بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بیان حکم مربوط به دوران امر بین تخصیص و تخصص مواردی برمی‌خوریم که امر دائر می‌شود بین این که استثناء تخصیص باشد و یا تخصص باشد که هر کدام از خود اثری دارد. اگر تخصیص باشد اثر عملی و فقهی دارد و اگر تخصص باشد هم اثر فقهی و عملی دارد، که گویا این بحث خالی از ثمره علمی و فقهی نیست. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب مطارح الانظار جلد 2 صفحه 149 تا صفحه 150 تحت عنوان امر دوم تنبیهات می‌فرماید اگر در مثل اکرم العلماء، دیدیم که تخصیصی آمد نسبت به عدم اکرام زید و این تخصیص هم قطعی بود، یعنی علم حاصل شد به عدم وجوب اکرام زید. در این صورت شک بکنیم که این زید عالم است و این استثناء تخصیص است نسبت به عموم اکرم العلماء، و یا اینکه بگیم نه، این عدم وجوب اکرام مربوط می شود به زیدی که عالم نیست، این زید جاهل است. و اگر ثابت شد که عالم است و استثناء شده است، اثرشو دارد، غیر از وجوب اکرام از باب اهل علم می شود در امور تخصصی ازش استفاده کنیم و قاعده رجوع جاهل به عالم مورد تطبیق قرار بگیرد و رأیش در امور تخصصی علمی متبع باشد و اهانتش جایز نباشد. اکرام واجب نیست چون عالمه. و اما اگر تخصصا خارج شده باشد زید جاهل، احکام جاهل بار می شود. یه جایی دیدیم عملی انجام میداد، ارشادش کنیم، ارشاد جاهل واجب است، قاعده ارشاد جاهل تطبیق می شود. دو اثر برجسته اگر تخصیص بود، قاعده رجوع جاهل به عالم در این مورد تطبیق می شود، و اگر تخصص بود قاعده ارشاد جاهل تطبیق می شود و صدق می کند. پس اثر دارد و آثار دیگری هم خواهد داشت. شیخ انصاری می فرماید که دو قول وجود دارد به این مضمون، دو قول وجود دارد و می فرماید که بر اساس اصالت عدم تخصیص می توانیم تخصیص را نفی کنیم و طبیعتا تخصص ثابت بشود. سوال کنید چرا اصالت عدم تخصص جاری نشود؟ جواب بگید اصالت عدم تخصیص در حقیقت اصالت العموم است، اصل لفظی است. عدم تخصیص اصل لفظی دارد، اما عدم تخصص اصل لفظی ندارد. اسم ها با هم شبیهن، شک در تخصیص و تخصص، ولی در واقع اصالت عدم تخصیص یعنی اصالت العموم، اصل لفظی. اصالت عدم تخصصی وجود ندارد، لفظی نیست. پس این اصالت عدم تخصیص با عنوان اصالت العموم بلا معارض است و بلا اشکال پس از که جاری شد میتواند تخصص ثابت بشود در شکل عکس نقیض، به این معنا که میگیم عموم را که حاکم کردیم اصالت عدم تخصیص چه می شود نتیجه عموم؟ کل عالمین یجب و اکراموه، این قضیه عموم می شود. عکس نقیزش چه می شود؟ در منطق انشاءالله، البته با قید انشاءالله، یادتون هست عکس نقیز را، که عکس نقیز دوتا خصوصیت داشت. یک بله سال قضیه سالبه می شود، منتها موضوع و محمول جا به جا می شود. موضوع محمول، محمول موضوع در شکل سالبه می شود قضیه، می شود عکس نقیز. میگید کل من لم یجب اکرامه لیس به عالم، لم یجب اکرامه محمول بود در قضیه، لیس اکرام لیس به عالم، عالم موضوع بود. موضوع و محمول جا به جا می شود و در شکل قضیه سلبیه نتیجه به دست میاد. در اینجا صحبت از اثبات لوازم در این متن اصلی به میان نیامده، از طریق منطق وارد وادی شده است شیخ انصاری، که اگر قضیه درست شد به مقتضای عام و اصالت العموم، عکس نقیزش عدم وجوب اکرام می شود از من لیس به عالم. بعد می‌فرماید که همین اصالت عدم تخصیص را در مصداق دیگری هم جاری می‌کنیم و اون جایی است که زید مردد باشد بین عالم و جاهل، زید مردد باشد بین عالم و جاهل. در مثال قبلی زید مردد نبود، ما در تطبیق مردد بودیم، اینجا زید مردده. چطوری زید مردده؟ یعنی یک زید عالم داریم، یک زید جاهل داریم. اونجا تطبیق ما مردد و زید عالم و جاهل معلوم نبود. این خوب دقت کنید که به درد ما میخوره در دو قدم بعد. زید مردد باشد هم همین کار میکنیم که اگر منظور از اون زید مردد عالم باشد تخصیصه، اگر منظور از اون زید مردد جاهل باشد تخصصه. با اصالت عدم تخصیص میگیم زیدی که استثناء شده است جاهل، تخصصا خارجه. و میفرماید بر همین مبنا استدلال فقهی صورت گرفته است در مسئله غساله استنجا، که استدلال می شود طهارت غساله استنجا که در فقه یک مطلبی است مسلم. این طهارت امرش دائر است بین این که تخصیص در شکل تخصیص باشد یا تخصص در شکل تخصیص باشد، به این معناست که این آب ماء استنجا نجسه، اما از نجاستش عفو شده است. اما اگر تخصص باشد معنا این می شود که آب استنجا شرعاً طاهر اصلا نجس نیست، تخصصاً خارجه، جزء نجاسات نیست. لذا می فرماید که در اثر اصالت عدم تخصیص اثبات کرده ان که آماء استنجا طاهر است، یعنی تخصصا از قلمرو تنجیس و نجاست خارج است. فرمایش شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه با توضیحات و کما بیش اضافات کامل شد. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه که در جلد اول کفایت الاصول به طور دقیق و در حد قابل توجه از مطارح الانظار شیخ انصاری تبعیت میکند و در جلد دوم کفایت الاصول از رسائل شیخ انصاری تبعیت میکند، منتها بیان را جفت و جور مختصر و غیر واضح بیان میکند، مختصر و معقد و فنی بیان میکند. عبارت شیخ انصاری طولانی تر پرپیچ و خم ولی در این حال واضح تره. مطارح الانظار متنش از متن رسائل واضح تره. دلیلش اینه که ظاهرن که مطارح الانظار را یک مقرر قوی با بیان عالی نوشته و گفته می شود که رسائل یادداشت شیخ بوده و اخیراً در شکل کتاب در آمده، یک ویرایش خوب از سوی خود شیخ نشده، از مطالب تدوین شده. لذا گفتم برای شما شاید که رسائل اونقدر پیچ و خم سنگین دارد که اون پهلوانهای وادی اصول مثل محقق نائینی و محقق عراقی درباره وجوب موافقت التزامیه نسبت به رأی شیخ اختلاف دارند. یکی میگد که شیخ قائل به وجوب موافقت التزامی هست، دیگری میگد که شیخ قائل به وجوب موافقت التزامی نیست. چرا؟ عبارت خیلی بالا پایین دارد. قبلا هم در جهت روانسازی کار شده است، الان هم در حوزه گروهی دارن کار میکنن که انشاءالله بتوانن این کار رو درست بکنن و روانسازی بشود انشاءالله. محقق خراسانی درباره با تبعیت از شیخ انصاری همین مسئله را تقریبا عیناً عنوان میکند که در مثل قضیه اکرم العلماء اگر یقین حاصل شد به توسط دلیلی که اکرام زید واجب نیست، در این صورت امر دائر می شود بین اینکه این استثناء را حمل به تخصیص بکنیم یا حمل به تخصص. امر دائر می شود بین تخصیص و تخصص. می فرماید اجراء اشاره دارد به کلام شیخ انصاری، می فرماید اجراء اصالت عدم تخصیص و اثبات تخصص خالی از اشکال نیست. شرم هرچند می فرماید هرچند اصول لفظیه مثبتاتش حجیت و اعتبار دارد. شما اگر خواستید یا وقتی یک متن مستندی از کفایت الاصول بیارید، همین اینجا ایشان تصریح میکنند، اینو برای مقالات و تحقیقاتتان میگم، آشنا هستم با کارهای شما، روی سرگردان میگردید دنبال قضایا. اینجا شیخ، اینجا محقق خراسانی تصریح میکند که هرچند اصول لفظیه مثبتاتش حجیت و اعتبار دارد، ولی اینجا کارساز نیست. مثلا اثبات تخصص لازم عقلی اصالت عدم تخصیص می شود. اصالت عدم تخصیص اصل لفظی است و اصالت العموم است. لازم عقلیش این است که تخصص وجود داشته باشد نه تخصیص. هرچند این مبنا را قبول داریم، ولی اینجا این لازم قابل اثبات نیست. برای توضیح مطلب اولا به ذهنتان بسپارید که مثبتات اصول لفظیه اعتبار دارد و مثبتات اصول عملی اعتبار ندارد. چرا؟ رمز مسئله چیست؟ نکته‌ای که اعتبار اینجا به وجود میارد در اصول لفظیه و در اصول عملیه مثبتات اعتبار ندارد چیست؟ این نکته اصلی را دقت کنید. نکته اصلی در این رابطه این است که طبق قاعده دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقی است، اثباتن و نفیان. بنابراین اگر در یک دلیل یک قضیه دلالت مطابقی وجود داشت، آنگاه دلالت التزامیه آن با داشتن شرایط وجود خواهد داشت، چون که دلالت التزامیه برخواسته از دلالت مطابقی است. اینه که گفتیم بنابراین دلالت اقتضا، که دلالت اقتضا را برایشون شرح دادم، دلالت اقتضا اعلام می دارد که هر کجا دلالتی وجود داشت بر مدلول مطابقی لفظ یا اصل یا قاعده، دلالت بر لوازم آن هم وجود دارد. بنابراین با تذکر این مقدمه خواستم این مطلب را بگم که دلالت اصول لفظیه بر لوازم آن یک امر طبیعی و طبق قاعده است. اینجا دیگه دلیل نمیخواد، خود اقتضای طبیعت، جریان طبیعی اینه. هر کجا دلالت مطابقی بود تفکیک نمیشود، دلالت التزامیش هم هست. این نکته بود که به ذهنتون بگیر. اما در اصول عملیه به جهت خاصی تفکیک وجود دارد. سر مطلب معلوم شد. چرا تفکیک وجود دارد؟ برای این که در اصول عملیه مثلا در استصحاب امر به تعبد است از سوی شرع، شرعاً امر شده است به تعبد در مورد یقین سابق و شک لاحق. تعبد، این یقین سابق را الان یقین فعلی تلقی کن، امر به تعبد است. و این امر به تعبد برخلاف قاعده اختصاص دارد به همون موردی که از سوی شرع رسیده. تعبد به حسب شرع به متعلق شرعی و به موضوع زی اثر شرعی. و این نکته رو هم براتون گفته بودم شاید، که میگیم اصول اولیه مثبتاتش حجیت نداره، فقط استصحاب. اصول اولیه دیگر مثل تأخیر که احتیاط براءت که اینا مثبتاتی ندارن. مثبتات اصول اولیه اختصاص دارد به چشم. ما این نکته رو که گفتیم این کامل نکردیم وسطش. بعد از که این قضیه برای ما معلوم شد که اصول لفظیه مثبتاتش حجیت دارد قبول، ولیکن محقق خراسانی فرماید در مثال مورد بحث این لازم عقلی را که اثبات تخصص باشد اصالت العموم نمیتواند ثابت بکند. چرا؟ برای اینکه تخصص یا اثبات تخصص امری است خارج از حدود عام و عموم مورد بحث ما ارتباطی دارد، بدون ارتباط نیست، اما لازمه که بگیم از لازمه مدلول آن باشد نیست. ارتباط داشتن یه مطلبی است، لازمه مدلول بودن مطلب دیگری است. لازم مدلول ما عموم است، عموم یعنی شمول همه افراد عالم، این مدلول ماست. و لازمه مدلول به عنوان دلالت لفظ اثبات تخصص، اثبات اینکه اون فرد مشکوک جاهل هست نیست. بعد اشاره می کند به نقطه اصلی، و اون نقطه اصلی این است که دلیل اعتبار اصالت العموم بنای اخلاست، و بنای اخلا به قدر متیقن بسنده می کند. اون لوازمی که به طور قطعی از لوازم مدلول باشد، وابسته به مدلول مطابقی باشد، اون لوازم را سیره اخلا پوشش میداد. اما لوازمی که ارتباط دارد، ارتباطی در حد تداعی، نه ارتباط دلالی، در این حد سیره اخلا کارایی ندارد. بنابراین اثبات تخصص بیرون از شعاع اصالت العموم است. تا اینجا فرمایش ایشان را فهمیدیم. یک کمی مطلب پیچ تندی داشت، به عبارت واضح بگم مطلب معلوم شد براتون؟ بله بسیار خوب معلوم شد. صدای من نشنیدید؟ جمله آخر چی بود؟
نوازم عقلی رو میگیره،
بله بسیار. دلیل اعتبار اصالت العموم بنای اخلاست، و می دانیم که بنای اخلا در صورت شک در قلم رو به آن اخذ به قدر متیقن میکنیم، یعنی به قدر متیقن بسنده میکند. دلیل لبی مورد مشکوک را شامل نمیشود، فرا نمیگیرد، فقط در حد قدر متیقن نفوذ و شمول دارد. اینه که فهمیدیم الان در این مثال بنای اخلا که دلیل اعتبار اصالت العموم هست، این موردش حداقل شک میکنیم که این لازم عقلی، کدوم لازم عقلی؟ که بعد از اصالت و اصالت عدم تخصیص اثبات تخصص رو اعلام کنیم. این اثبات تخصص که لازم عقلی اصالت عدم تخصیص هست، این مورد را بنای اقلا میگیرد یا نمیگیرد شک بکنیم، بنای اخلا به قدر متیقن بسنده می کند، شامل این منطقه مشکوک نمی شود. شرح این مسئله رو اینجا تا همین حد که در بیان محقق خراسانی بود گفتم. شرح دیگری که اینو خوب واشکافی بکنیم در چند قدم بعد طبق بیان سید ارائه میدیم. پس اندازش کردم که بیان سید پیشا پیش زخمی نشود، کامل بماند.
از قدم حفظی از که لفظیست.
بله.
بنابرای معنیش بود مصبتاتش
حجت
که اگر که اصل تخصص هم از مصبتاتش
که تخصص خود اثبات تخصص می شود، اصل نه اثبات تخصص می شود لازمه عقلی اصالت عدم تخصیص بر مبنای شیخ انصاری گفتیم و کاملش کردیم. محقق خراسانی چه گفت؟ می فرماید که چون با بیان ساده و کوتاه می فرماید چون بنای اخلا پشتوانه اصلی برای اعتبار اصالت العموم هست، اونو بنای اخلا این مقدار اعتبار برای اصالت العموم نداده که بتوند تخصص رو اثبات کنه. تمام در بیان ساده ظاهرا تا کل قضیه رو اونجوری که پس انداز کرده بودم شرح ندم. سوالات شما ادامه داد آقای آمودی.
اصالت عدم تخصیص دلیل و بنابش همیسیری و خلاف
سیرا
و خلاف این اصل را در حکم جانبتن یا عام از حکم بفر
اینا را در اون مسئله بعدی میگیم. و فعلا بنای او خلا را این مقدار میگیم. بنای اخلا بر این است که اصالت العموم، خب اصالت العموم هر کجا شک در خروج حکمی که اینا رو بعدا میخواستم هر کجا در شک بکنیم بعد از که احراز میکنیم فرد از افراد عام هست، شک که در خروج اون فرد از حکم میکنیم بنای اخرا میگد که نه به اصالت العموم تمسک کنیم. اما اگر شک بکنیم که این فرد از افراد عام هست یا نیست به شبهه مصداقیه، اینجا بنای اخلا نمیتواند عمومو ثابت بکند که از باب شک از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه میشود. منتها اینجا چه گفتیم؟ محقق خراسانی سوال شما چه بود؟ آره
در حال اصالت عمومی دارد اصول لحظیگی مصبتاتش حجت ثابت بکند.
سؤال آقای مجتهد زاده، سؤال شما، سؤال آقای آمودی، منتها ایشون قصد داشت که باید توضیحی به اصطلاح کامل کند مطلب. شما ستاتون به اصطلاح میگن حدیث فضلا، اشکال فضلا، یک جواب نقدن بگم یک جواب نسیه بذارید یک قدم. اون جوابی که نسیه میگیم ذهنتون رو هموار میکنند انشالله. این جواب نقد رو بگیم، نقد اینه شما اعتبار اصالت، محقق خراسانی میفرماید اعتبار اصالت العموم بنای اخلا است. بنای اخلا چی میکند؟ به قدر متیقن، چون دلیل لبیست، به قدر متیقن بسنده میکند. ما الان در این مورد اقلا در این مورد که این لازم یعنی اثبات تخصص جزء اون لازمی است که اصل لفظی میتواند ثابتش کند یا جزء اون لوازم نیست. سرش ایمایی و اشارهی گفتن چرا لازم ها فرق میکند، همه لوازم که نیست، از دم لازمی باشد که لازم مدلول باشد. به شما گفتم نکتش را، نه لازمی که عقل یک ارتباط و مای بین دوتا متلازمه حسین در نظر بگیرد یا اعلام بکند. این سر اصلی بود. شک منشأ شک رو فهمیدیم، منشأ شک رو در لازم فهمیدیم. لازمی که از لوازم مدلول باشد ثابت می شود، اما لازمی که یک ارتباط بین متلازمین از طریق عقل ممکنه، شک میکنیم که این لازم را هم میتوند بنای اخلا شاملش بشود یا نشود، شک بکنیم، نتیجه معلوم است، دلیل لبیست، مورد شک را فرا نمیگیرد. پس با این سوالات شما مطلب منشأ شک رو اشاره کرده بودم، دوباره کامل ترش کردم که ابهام به ذهنتون باقی نماند. فعلا مطلب ظاهرا کامل شد تا این حد بدون هیچ ابهامی. اما
اینجا تعارض عرضیه
دیگه. کدوم تعارض؟
تعارض
به این
لازمه که شما میخواید اثبات کنیم تعارض عرضیه دیگه، میخواد اثبات این لازم میکنه چون این لازم عارض شده بر این موضوع، یعنی به خاطر تردید بین زید جاهل خارجی و زید عالم این لازم ایجاد شده، در واقع لازم ذاتی اون شی نیست، این لازم ما مثلا برامون ثابت شده نیست، اصل وجودی سالگار انتقام وجود.
تایید کردید ما را؟
ما دارم تایید هم شما میکنم.
بسیار هم
چون تو بحث لازم
نه تقریبا من آنچه از آخر فرمایش را فهمیدم احتمال دارم تایید کردید دیگه. مرحبا به ناصره. فرمایش شیخ انصاری کامل شد. بعد از که فرمایش شیخ انصاری کامل شد، فرمایش محقق خراسانی هم کامل شد. این بیان علمین را که الان به دست آورد شما سوال داشتید. من
یه سوال
پیش
شما
عرض می‌کردم،
قبلا ما شنیده بودیم که اصالت العموم دلیل
لبی نیست. حالا اینجا می‌دونم که لبی یا اصالت العموم خودش لبی نیست. اصالت العموم بله منشأش بود. جواب سوال جوابش خودتان دادید. رسیدیم به رأی تحقیقی در این رابطه. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب محاضرات جلد 4 از صفحه 392 تا 397 این مسئله را شرح مفصل میداد که خلاصه بیان ایشان با ساده سازی از این قرار است. میفرماید که این اصالت عدم تخصیص جاری نیست و تخصص ثابت نمی شود، هرچند مثبتات اصول لفظی اعتبار دارد. برای اینکه دقت کنید، ما در حقیقت پس از یک نگرش دقیق به این نتیجه میرسیم که اصلاً اصالت عدم تخصیص یا اصالت العموم خودش جاری نیست، نه این که لازم و نمیتواند ثابت کند. نکته اینه. چرا؟ برای اینکه اصالت العموم یعنی همه اصالت تخصیص جایی جاری می شود که فرد را احراز کنیم که از افراد عام هست، شک بکنیم در خروج اون فرد از حکم عام. زید را می دانیم عالمه ولی یک کارایی می کند، بعد از این کار شک میکنیم که وجوب اکرام شاملش میشود یا نمیشود. اینجا اصالت العموم حاکم است و اعتبار دارد. اما اگر ما جایی را ببینیم که فرد احراز نشده است که جزء افراد عالمه، شک در فردیت مشکوک میکنیم نسبت به نسبت به افراد عموم، شک در فردیت میکنیم، در اینجا شبهه مصداقیه است. شک میکنیم زید عالم هست یا نیست، از وجوب از عموم اکرم العلماء نمیتوانیم اون فرد مشکوک را عالم درست کنیم. عموم موضوع درست نمی کند، عموم حکم را برای موضوع بر فرض تحقق موضوع گسترش می دهد. بنابراین در این مثالی که شما زدید، زید قطعا اکرامش واجب نیست، ولی ما نمی دانیم این زید فردی از عالم هست یا نیست. اصالت العموم نمی تواند فرد مشکوک العالم بودن و عالم درست کند، که عموم موضوع ساز نیست و عموم حکم را گسترش میداد بر فرض تحقق موضوع، موضوع محقق نیست. بنابراین بر اساس این شرح مفصل و دقیقی که سیدان استاد دادن، اصالت عدم التخصیص از اساس جاری نیست. نوبت نمی رسد به این که ما بگیم اصالت و اصالت عدم التخصیص لازم عقلیشو ثابت می کند یا نمی کند. معلوم شد. و اما اگر مثال دومی که شیخ انصاری زده بود، و اما اگر زید مردد باشد بین زید عالم، مثلا میگیم اکرام زید واجب نیست، زید در خارج مردد است که اشاره شد، شبهه میشود شبهه مفهومی. زید در خارج مردد است بین زید عالم که میشناسیم و زید جاهلم که میشناسیم. در اول زید معلوم نبود که زید عالمی هست و زید جاهلی هست، مثال اول زید بود، ما در تطبیق تردید داشتیم. در اینجا چجوریه؟ دو تا زید در خارج معلومه، یکی زید عالمه دیگری زید جاهل. گفته است که اکرام زید واجب نیست، اینجا شبهه چه می شود؟ شبهه مفهومیه. زید مفهومش مردد است بین زید عالم و زید جاهل. اینجا ما می توانیم به اصالت العموم تمسک کنیم که گفته بودیم در شبهات مفهومیه تمسک به اصالت العموم عن التحقیق درست است، و در شبهات مصداقیه تمسک به عموم درست نیست. چرا اینجا تمسک می شود؟ برای اینکه فردیت شما می دانیم اون زید عالمه، فرد از افراد عام هست، ولی شک داریم که تخصیص خورده به اون، حکمن خارج شده است یا نشده است، شک در خروج حکمی میکنیم. در این صورت عام مواردی را که از افراد خودش دارد قطعا و شک در خروج حکمی آن داشته باشد میتواند فرا بگیرد، با تمسک به اصالت العموم میگیم این فردی، این زید عالم که از افراد عام ما هست، هنوز هم جزء افراد عام ما خواهد بود. شک در خروج حکمیش که بکنیم، مقتضای اصالت العموم گسترش حکم است نسبت به این فردی که قطعاً از افراد عالم بوده است. مطلب تمام شد تا به اینجا این نکته رو گفتیم. اما مثال فقهی بحث ما استنجا چه می شود؟ آقای جلیل آبادی سوال داشتید؟ بله، در شبه اونجا شما بودید در اون دست یا نبودید؟ فرق بین شبه اقل و اکثر و متباینین رو گفتیم. بله، در مجموع به طور کلی در شبهات مفهومیه میگیم تمسک به اصالت العموم امکان دارد و در شبهات مصداقیه امکان ندارد. اما شبهات مفهومیه تفصیل بین دوران امر بین متباینین محظوره، نه البته متباینین بله و اقل و اکثر شرحی داشت که براتون گفتیم و در حافظتان هست. در صورتی که امر دائر باشد بین متباینین مورد اشکال است. در صورتی که اقل و اکثر باشد قابل تمسک است و در اینجا مورد از مواردی است که اقل و اکثر می شود برای سلامتی آقای محمد صلوات قد کنید.